баҳмаёнҳое, ки ин лаҳза ба мо пайвастанд, нашри навбатии барномаи хабарии радиои Озодиро мустақиман аз шаҳри Прага тақдим мекунем. Сархати мавзӯъҳои муҳим. Хешу Ақрабои сарбози масъули қатли ҳамхидматаш аз наздикони Эҳсон Элчибеков маъзарат хостанд.
قسمت همین روز ازل همین ده کشیدگی بوده، ما همین پیش پدر مادر چیزی همین آدم که این فرزند او فرزند هر چی فرزندی ما هست.
وکیلان مردمی برای ساختمان نیروگاه روغن نشر وکسل با مبلغ 530 میلیون سومانی را تصویب کردند و مشتریان میگویند در دوشنبه نرخ کارتوشکا پایین‌تر شده است، ولی هنوز هم گرانی میکند.
ارزونتر باشد مردم خریداری با بسیارتر میکنن، برای که چنین زورتشون به خرازی در خیلی گرون است.
در جنوب تاجیکستان ریزشی ارچ به ساکنان ضرر رسانده است. بر اثر این آفت طبیعی در دهه پرواری جماعت یولی نویه شمسیدین شوهین 5 خونه کاملا ویران شده، حدود 20 منزل قسما آسیب دیدند. محمد قاسم رشیدوف رئیس دهه پرور گفت ارچ شب گذشته در پای بریدن ژاله فرآمد. با گفته این مسئول محلی، در حال حاضر مقامات نویه از این حادثه خبردار کرده شدند. برخی ساکنان میگویند در پای این حادثه چوروی آنها نیز تلف یافته است. همچنین ریزشی ارچ روهای دهه به سوی مرکز نوحیه را ولنگار نموده، حرکت ماشین ها در این مسیر را ناممکن کرد. دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه در مرگ سرباز احسان الچیبکوف 3 نفر را گناهکار دانست و روانه زندان کرد. احسان 19 ساله همگی بعد از 8 ماه خدمت در زمستان امسال به طور مرموز درگذشت. نزدیکان سرباز علاق شده به حادثه مرگ طبیعی و شبهه کرده مجازات عاملان را طلب نموده بودند. همکاران ما در اعلان حکم گناهکاران شرکت داشتند.
امروز دادگاه حربی گارنیزون شهر دوشنبه نسبت یک سرباز و دو افسر که در مرگ احسان الچیبکوف سرباز قسم نظامی 0670 متهم شدند حکم اعلان کرد. به این ترتیب اسایف سید جان برای 12 سال و افسران سعدالله سید احمدوف و عزت‌الله احمدوف برای یک سالی از آزادی محروم شدند.
هر سه متهم هنگام سخن آخرینشان خود را گناهکار حساب کرده از کردار خود اظهار پشیمانی کردند. سیاد جان اسایف که در کشته شدن احسان الچیبکوف متهم دانسته شده است، از والدین این سرباز مرحوم عذرخواهی کرد. او گفت هر یک انسان خطا می کند، التماس مرا ببخشید. افسران عزت‌الله احمدوف و سید محمد سعدالایف ضمن ارائه سخن آخرین با تاکید بر این که بار اول کردار جنایی کرده اند، از دادرس خواهش کردند که نسبت آنها جزای غیر حبسی تعیین کند. این افسران تاکید کردند که صاحب فرزند بوده در چرابینه های نظامی اشتراک فعال داشتند. در همین حال حسن اسایف، عمک سیاد جان اسایف، در صحبت با رادیو آزادی گفت حکم دادگاه نسبت برادرزاده او زیاد صادر شده است. او میگوید سیاد جان مقصد کشتن احسان الچیبکوف را نداشته است.
برای که این فوق العاده روی داده است، بازی قطعی همین روی داده است. همین قسمت همین روز ازل همین ده کشیدگی بوده، ما همین پیش پدر مادر چیزی همین آدم که این فرزند او فرزند هر چی فرزندی ما هست.
این خیش سیاد جان اسایف سرباز متهم میگوید نیت شکایتی کساسیونی ندارد.
امیدوی زیاد داشت که ما و خدمت کنم بعدی او و این میده بخونم افسر شیدنی بود. نیکی قسمت آور در این روز تقویشم.
احسان الچیبکوف 19 ساله روز 16 فوریه امسال به طور مرموز درگذشت و جسد او را روز 21 فوریه به والدینش در دهه بغوی ناحیه روشان ولایت بدخشان سپردند.
مرگ سربازان در قسم‌های نظامی یکی از مشکل‌های عمده باقی مانده است. دفتر آزادی‌های شهروندی از سال 2014 به این سو 8 حادثه کشته شدن سربازان را به قید گرفته است. سیف سفر، فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر دوشنبه.
رو میاریم به موضوعهای جهانی. فرانسه تمام نیروهای امنیتی و از جمله واحدهای خاص را برای تامین امنیتی انتخابات پرزیدنتی این کشور سفربر کرده است. بعد از حمله شب پنجشنبه که باعث قتل یک افسر پلیس و جراحت دو نفر دیگر شد، وزیر امور داخلی فرانسه برنار کازینف گفت 50,000 افسر و سرباز با اجرای این وظیفه شروع کردند. در این باره همکارمان خورشید همدم تفصیلات میدهد.
مقامات فرانسه میگویند بر اثر تیرپرانی شب پنجشنبه در مرکز پایتخت این کشور یک افسر پلیس به هلاکت رسیده، دو نفر دیگر جراحت برداشتند. سخنگوی وزارت امور داخلی فرانسه پیر انری برانده با خبرنگاران محلی گفت که در تبادل آتش سلاح به دست یک افسر را کشت ولی خودش نیز هلاک شد. شاهدان حادثه میگویند سلاح بدست از ماشینش بیرون شده افسرانی را که در نزد یک فروشگاه می ایستادند هدف آتش قرار داد. آنها می افزایند که سلاح بدست یک افسر را کشته دو نفر دیگر را مجروح کرد ولی خود او هم با آتش جوابی پلیس به قتل رسید. گروه دهشت افغان دولت اسلامی مسئولیت حمله را بر دوش گرفته است. در پای تیرپرانی کوچه مرکزی شمس الیزه بسته شد و چرخبال ها نظارت مرکز پاریس را شروع کردند. کاروان ماشین های پلیس به منطقه رسیدند، مردم را از مکان برخورد بیرون کردند.
من تیرپرانی را نشنیدم. ناگهان مشتریان خوراک خوری را پرتافته در آشپزخانه جمع شدند. هیچ کس نمی فهمید که چه اتفاق افتاده است. بعد فهمیدم که در کوچه روبرویمان تیرپرانی جای داشته است.
آشپز میگوید که حالا وضع آرام شد و پلیس به مشتریان اجازه داد که آشخانه را ترک کنند. در فرانسه نگرانی های امنیتی روز سه‌شنبه بعد بازداشت دو نفر متهم به تعرضی حمله در دور اول انتخابات پرزیدنتی این کشور افزایش یافت. روز یکشنبه رای دهندگان فرانسه در انتخابات رئیس جمهوری آواز خواهند داد.
نظری می اندازیم به قزاقستان. هفته روان نورسلطان نظربایف از روحانیان کشور خواست که در برابر طاعت و عبادت عنعنه‌های ملی را نیز حفظ نمایند. رئیس جمهور قزاقستان با تاکید بر ریشی بی‌ترتیبی جوانان و لباس سیاه زنان در این کشور طلب نمود که به رشد عنصرهای فرهنگی بیگانه اجازه داده نشود. مومن احمدی موضوع را ادامه می‌دهد.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان از شیم کوتاه و ریشی دراز جوانان و حجاب سیاه دختران در این کشور با شدت انتقاد کرده آن را خلاف فرهنگ مردم نامید. وی روز 19 اپریل در صحبت با نمایندگان دین در آستانه گفت به هیچ وجه به چنین بیگانه پرستی در قزاقستان راه نخواهد داد. پرزیدنت قزاقستان به سوادی جوانها را دلیل این وضع ارزیابی کرد. او گفت اگر جوانان بر رویه های بیگانه رو آرند با دولت چی خواهد شد؟ دولت باید دنیاوی باشد و پیش رود. نورسلطان نظربایف در ادامه این صحبت از افزایش صف زنان سیاه پوش هم نگرانی کرد و گفت چون این سر و لباس موافق با عنعنه های مردم نیست، در حالی که به قول او قزاق‌ها تنها در روز ماتم لباس سیاه به بر می‌کنند. و گفت مسلمانی واقعی نه از روی لباس بلکه با زیبایی باطنی فرق می‌کند.
در همین حال در توجیکستان مقامات چند سال باز برای از بین بردن لباس‌های به قبل آنها بیگانه و به ترتیب درآوردن ریشی جوانان مبارزه می‌برند. هنوز در سال 2015 پرزیدنت امام‌علی رحمان در صحبت با فعال زنان موضوع تقلیدکاری را مطرح نموده بود.
آینده آن مادران و آن دختران تاجیکی که بگیم که تقلیدکاری، سیاه‌پوشی و دیگر لباس‌های بیگانه سر کار دارند، دانند که روزی می‌رسد بدبختی به سر ملت می آید. اول شما سوال و جوابش را جواب می‌دهید.
برنامه را ادامه میدیم. مجلس نمایندگان پالاته پویانی پارلمان تاجیکستان امروز 21 اپریل قرار امام علی رحمان رئیس حکومت را در مورد نشر وکسل ها برای مبلغ گذاری نیروگاه روغن تصویب کرد. بر پایه این قرار حکومت وزارت مالیه با مبلغ 530 میلیون دلار وکسل نشر میکند. این وکسل ها با بهره سالانه 2% و گردش 5 ساله از سوی بانک ملی خریداری شده، مبلغ آن برای ساختمان نیروگاه روغن روانه می شود. همکارم میرزا نبی خالق زاد امروز در پارلمان جریان تصویب شدن این قرار را مشاهده کرد.
امروز مجلس نمایندگان تاجیکستان 8 مسئله را در اجلاس نوبتی خود مورد بررسی قرار داد که از جمله یکی از این مسئله های مهم این به آید به پیشنهاد حکومت تاجیکستان درباره به معاملات برآوردن کاغذ های قیمتناک دولت جمهوری تاجیکستان جهت مبلغ گذاری ساحه انرژتیک تاجیکستان میباشد که از طرف معاون وزیر مالی تاجیکستان جمشید نورمحمدیان مورد ارائه قرار گرفت و بر اساس این حکومت تاجیکستان در حجم 530 میلیون سامانی وکسل ها یا کاغذ های قیمتناک را به فروش خواهد برآورد و مبلغی که در حساب در عوض این فروش به دست می آید با ساختمان نیروگاه آبی و برقی راغون صرف خواهد شد. و در مورد مکانیزم فروش آن معاون وزیر مالی تاجیکستان جمشید نورمحمدیان گفت که وقتی که این وکسل های مقصدناک به فروش گذاشته می شوند آن را شرکت ها و افراد عادی تاجیکستان یا صاحبکارا می توانند خریداری کنند و این مبلغ به در بانک ملی حفظ می شود و از بانک ملی تاجیکستان به نیروگاه آبی و برقی راغون انتقال داده می شود.
وقتی که ماس سخن در باره قوازوی قیمانداک دولتی می رود، یعنی که اینجا علاقه این معنی شمیل است که تمامی حقوق و حقوداداری و نسبت همین قوازوی قیمانداک ماس با دولت است.
طور اقتصاددان های تاجیک میگویند با این رای با این نحوه مبلغ گذاری کردن راغون میتواند جریان ساختمان آن را تیزاند.
از بس که راغون اساسا شرکت سهامی است که در آن سهمی شماره زیاد از همه زیادی سهمی ها با حکومت جمهوری تاجیکستان دخل دارند، بنابراین وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان از نام حکومت جمهوری تاجیکستان برآمد میکند و راغون را با همین راه مبلغ گذاری میکند.
دولت تاجیکستان در سال گذشته برای نیروگاه راغون معرکه فروش سهمیه ها را راه اندازی کرده بود. در معرکه پر سر و صدای فروش سهمیه های راغون سال 2009 به مبلغ 900 میلیون سومانی به قرب آن دوره 180 میلیون دلار جمع کرده شد و در بانک های کشور نگهداری می شود. اما وکسل های دولتی به فرق از سهمیه ها ناوابسته به درآمدناکی شرکت و یا نیروگاه برای مالکانشان سود می آورد، چون که دولت درآمدناکی آن را کفالت می دهد. میرزا نبی خالق زاد، شادمانی یتیم، رادیو آزادی دوشنبه.
در چند روز پیش یک بار بالا رفتن قیمت کارتوشکا در بازارهای تاجیکستان میان خریداران یک نو هنگامه را به میان آورد، اما خبرنگاران ما میگویند حالا نرخ نسبتاً پایین‌تر آمده است. با وجود آنکه کارتوشکا یکی از محصولات اصلی استعمالی در کشور است، اما تاجیکستان تا کنون برای تامین اهالی با آن خودکفا نیست. وابستگی از پاکستان سال چند بار در بازارهای کشور بحران کارتوشکا را به عمل می‌آورد. همکاران ما چونو چرا این موضوع را تحقیق کردند.
هنگامه بالا رفتن قیمتی کارتوشکا در دوشنبه با پایین آمدن نرخ در بازارها فرو نشست. در چند روز گذشته نرخ کارتوشکا در بازارها از 1 سومانی و 75 درهم یک بار تا به 5 سومانی رسید. مردم مجبور شدند با صرفه‌جویی بیشتر بگذرند.
یک سوم 75 سوم 10 کیلو می‌خریم، 5 کیلو می‌خریم، اون زمین 4 کیلو 3 کیلو.
اکنون در دوشنبه تاجران 1 کیلو کارتوشکا را تا 3 سومانی و 60 درهم می‌فروشند و نرخ در مقایسه با روزهای پیش رو به پایین روی دارد.
380 به 360 یا 350 نرخ خیلی ارزان شده است نسبت به پیشترو.
کارتوشکا را در تاجیکستان نان دوم می‌نامند و از محصولات اصلی سبد استعمالی مردم است. تاجران میگویند همین 3 سومانی و 60 درهم نیز برای مردم گرانی میکند.
نه ارزان‌تر باشد مردم خریداری با بسیارتر میکنند، برای که چنین ضرورتشون به خراج نرخ خیلی گران است.
تاجیکستان سالانه به 1 میلیون تن کارتوشکا احتیاج دارد. سال 2016 در کشور 898 هزار تن جمع آوردند، بقیه را باید از خارج میخریدند. پاکستان از کشورهای اساسی وارد کننده کارتوشکا به بازارهای تاجیکستان به حساب میرود که نارسایی این محصولات را جبران میکند. یک هفته اخیر واردات کارتوشکا به دوشنبه کاهش یافت و پیشنهادی کم یک بار از سبب بالا رفتن قیمت ها شد.
کارتوشکای ما شو است، کارتوشکای پاکستان واردات امروز می شود. نه از اون سبب که راهو محکم بود، از طرف این طرف ترما فرمادگی بود، یعنی سو نرخو بالا رفته بود.
پاکستان به سبب امنیتی بیشتر از یک ماه مرز خود را به افغانستان بست و کارتوشکای دهقانان مسجوی نیز به پایتخت نرسید. با قولی تاجران اکنون باران پسی سر شد، چون آنها در انبارهایشان به قدر کافی کارتوشکا ذخیره کردند.
مثلا محصولات رو ماده سر او ایشدگیه خود سوده یو محصولتوی نو رو مستر می سود.
مقامات ازبکستان جسد اصلی‌الدین شویی مفصوب کنی دهه شلوم نایه ترسونزاده را به جانب تاجیکستان برگرداندند و روز جمعه در قبرستان این دهه به خاک سپرده شده بود. قبلا همکاران ما در رابطه به این چوپانی کشته شده گزارشی با تفصیل نوشته بودند و شما میتوانید تفصیلات این خبر و گزارشی مفصل را در سامونه ما تماشا کنید. اینجا برنامه امروز رو انجام میدیم. اگر مایل خوندن و دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر رو دارید، پس سامونه آزادی نقطه آرگ صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ادناکلاسنیک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب برای شماست. تشکر که با ما هستید و برایتان استراحتی با فراغت میخواهیم. خدا نگهداری هر یک شما.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
خبرهای آخرین جهان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. در پس منظر نگرانی ها از احتمال درگیری میان پخینیان و ایالات متحده، روسیه تجهیزات نظامی سنگینش را به مرز این کشور با کوریای شمالی انتقال میدهد. مطبوعات محلی شرق دوری روسیه نوشت ساکنان شاهدی این بودند که از آخر هفته گذشته کاروان های بزرگ تجهیزات وزنین نظامی با قطار و راه ماشینگرد به سمت مرز کوریای شمالی حرکت میکنند. سخنگوی نظامی روسیه این حرکت را بخش تمرین معمولی عنوان کرده است. تشنج در اطراف کوریای شمالی بعد سنجش موشک‌های هسته‌ای و سلسله موشک‌های بالدار از جانب پخینیان در سال 2016 به شدت افزایش یافت. نایب رئیس جمهوری آمریکا مایک پنس روز 19 اپریل امسال گفت که آمریکا به همه گونه حمله پاسخی فراگیر و پرتأثیر خواهد داد. در تیراندازی شب گذشته در مرکز شهر پاریس پایتخت فرانسه یک پلیس کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. فرانسوا آلند رئیس جمهوری فرانسه این تیراندازی را عمل تروریستی نامید و گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. حادثه همگی 3 روز پیش از انتخابات پرزیدنتی فرانسه به وقوع پیوست. نخست وزیر فرانسه برنارد کارنیوف روز 21 اپریل در یک اظهارات مطبوعاتی در پاریس گفت:
خانمان و جنابان، حکومت کاملا بسیج شده است. هیچ چیز نمیتواند پیش راه این معرکه دموکراتی را که برای کشور ما سرنوشت ساز است بگیرد. در آستانه این معرکه مهم من به احساس مسئولیت و غیرتمندی هر یک نفر دعوت میکنم که به ترس و هراس و یا سرنفرارند یا مورد سوء استفاده دشمنان جمهوری قرار نگیرند. ما همچنین باید تلاش کنیم که به تفریقه و یا مبالغه که به نافهمی و به تحملی میبرند و باید با آنها مبارزه شود دادن نشویم. ما حالا باید بیشتر از پیشتر با هم متحد باشیم.
دور اول انتخابات پرزیدنتی فرانسه بر روز 23 اپریل برنامه ریزی شده است. حمله مسلحانه به قبولگاه FSB یا خدمات فدرالی امنیت روسیه در منطقه خبرسک یک خادم این نهاد و شهروند یکی از کشورهای مشترک المنافع را کشته بر جای گذاشت. حادثه روز 21 اپریل رخ داد. در جریان تیرپرانی یک کار افتاده که اون نیز شهروند کشور خارجی گفته میشد جراحت برداشته از حملگر در آتش جوابی کشته شد. بنا به معلومات خدمات امنیت این حملگر 18 ساله ساکن خبرسک است. مفتشان میگن که او با گروه‌های نئوفاشیستی رابطه داشت. دادستانی کلی ایالات متحده زمینه‌های قانونی را برای بازداشت جولیان اسانژ بنیانگذار وبسایت ویکیلیکس آماده می‌کند. در این باره شبکه تلویزیونی CNN روز 20 اپریل با تکیه به منبع‌های آگاه خبر داد. اسانژ و سامانه‌ای او در حال مورد تحقیق دادستانی کل قرار گرفتند که ویکیلیکس سال 2010 هزارها سند رسمی را نشر کرد. در عهد رهبری باراک اوباما مأموریت او و یک عده نشریه‌های آبرومند از جمله روزنامه نیویورک تایمز به این نتیجه رسیدند که با بازداشت اسانژ را بند اول قانونی اساسی یعنی کفالت آزادی سخن منع میکند. تغییرات در موقع دادستانی بعد پیدا شدن معلومات به مشاهده رسید که اسانژ ادوارد سنودن همکاری سابق آژانسی ملی امنیت آمریکا را در تلاش‌هایش برای پخش سندهای محرمانه تحریک داده است. و شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان رهبران یک قطار کارخانه و مؤسسه های کشور را برای خرید به اساس مال های وارداتی با ارز خارجی انتقاد کرده است. پرزیدنت ازبکستان گفته است بعضی از مؤسسه های دولتی و خصوصی به سبب از خارج مال وارد می کنند که در خود کشور نیز استحصال می شوند. میرزیایف گفت این عملی آنها به استفاده نادرست مبلغ های سبب می شود که امکان دارد با آن حجم استحصالات داخلی را افزایش و جای های نوی کاری را تأسیس داد. رهبران کارخانه و مؤسسه های مذکور را آگاه کردند مال و محصولاتی را که در داخل ازبکستان استحصال می شوند از خارج خریداری نکنند، در غیر صورت مقام های خود را از دست خواهند داد.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگوید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
دادگاه حربی گرنیزان دوشنبه سیاد جان اسایف یک سرباز وزارت دفاع تاجیکستان را در مرگ همخدمتش احسان الچیبکوف گناهکار دانست و به زندان فرستاد. این موضوع را من سیف سفر برایتان پیشنهاد میکنم. احسان الچیبکوف 19 ساله ماه فوریه امسال به طور مرموز درگذشت و مقامات جسد او را به والدینش در دهه بغوی ناحیه روشان ولایت بدخشان سپردند. دادرس نجم الدین لایق زاده روز 21 اپریل هنگام قرائت حکم گفت که سیاد جان اسایف بر اساس دو ماده کودکس جنایی از جمله ویران کردن قایده های آینامویی مناسبت بین همدیگری خزمتجان حربی و از به احتیاطی به مرگ رساندن به 12.5 سال زندان محکوم شد. همچنین در دایره این پرونده دو افسر قسم نظامی 06-870 وزارت دفاع عزت الله احمدوف و سید محمد صدلایف برای مناسبت خنوک نظرانه به خدمت یک سالی از آزادی محروم گردیدند. این سه نفر روز جمعه هنگام ارائه سخن آخرین در دادگاه خود را گناهکار دانسته ولی گفتند که از کرده خود پشیمانند. سیاد جان اسایف در حالی که پس پنجره تالار دادگاه می ایستاد از والدین سرباز کشته شده عذر خواست و گفت هم خطا می کنند، التماس مرا ببخشید. افسران عزت الله احمدوف و سید محمد صدلایف هنگام بیان سخن آخرین با تاکید به این که اول کردار جنایی صادر کردند از دادرس خواستند نسبت به آنها جزای غیر حبسی تعیین نماید. این افسران گفتند که صاحب فرزند بوده در چارابینه های نظامی اشتراک فعال داشتند. در همین حال حسن اسایف عمک سیاجان اسایف در صحبت با رادیو آزادی گفت حکم دادگاه نسبت به برادرزاده‌اش اندکی زیاد است. او میگوید سیاجان هدف کشتن احسان الچیبکوف را نداشته و حادثه ناگهان رخ داده است.
برادر کشی نبودی یا بین همدیگری خیلی سالت بازی کردین همه ترشید است.
حسن اسایف گفت برادرزاده‌اش جوان است و در 12 سال زندان هیچ چیزش نمیماند.
امیدوی زیاد داشت که من و خدمت کنم بعد او و این میگه بخونم افسر شیدنی بود. یکی قسمت آور در این روز.
خانواده احسان الچیبکوف گفتند که هرچند حکم سرباز و افسران آنها را پوره قانع نمی کند ولی قصد شکایت از بالای قرار دادگاه را ندارند. خدا نظر الچیبکوف اما که احسان بعد اعلان حکم به رادیو آزادی گفت
ناروزگی من در آن است که 19 فرا پرکرور با 14 سود با فرابرد با 12 نیم ایمین من روزی نیستم.
تایی چند سال اخیر خانواده بعضی از سربازان از ضرب و لط و مرگ فرزندان خود در ارتش به مطبوعات خبر داده این بحث‌ها را در ترازوی دادگاه هم گذاشتند. اما در اکثر حادثه‌های مرگ سربازان در ارتش تاجیکستان مقامات نه وجود خشونت یا ددفشی نه بلکه بیماری یا خودکشی سربازان را سبب اصلی مرگ آنها ارزیابی کردند. از سال 2014 تا کنون در گزارش‌های سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان و جوانان سن دعوت به ارتش 10 حادثه مرگ سربازان در قسمهای حربی کشور ثبت شده است.
ای ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دایمی پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی مرا فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب پس فیسبوک.
آزادی اونجا نظام را پر کردم.
کارشناسان میگن وقت شرکت های چینی در تاجیکستان جای با پیدا میکنند در برابر تکنولوژی کارگران و متخصصان خود را هم برای کار به این کشور میارند. طبق سازشنامه باید 70% کارگران در شرکت ها ساکنان محلی باشند ولی کارخانه های چینی در عموم این قاعده را صرف نظر میکنند. آنها کارگران محلی را به کارهای کممزد جلب و کارگران خود را در مقام های پردرآمد تعیین مینمایند. جزئیات این موضوع را من فرزان محمدی تقدیم میسازم. بصیر محمدی و یکی از کارگران کارخانه نساجی جونتای چین در ناحیه دنگره تاجیکستان است و تا زمانی به کار آمدنش به این شرکت در صحبت با تلویزیون دولتی چین از وضع زندگیش چنین قصه کرده بود.
مدتی زیاد ما در اینجا زندگی کردیم، ای برف و باران حجره ما بزیب شد. چه خیلی که میبینید در این حالی ما آب نیسته، ما از خود 1 کیلومتر راهی دور آب کشانده میآوردیم در جا برای زندگی خمان صرف میکردیم.
برابری بکار در آمدن این کارخانه بسیره و ده ها نفر دیگر جای کار پیدا کردند. بنابراین و از سرمایه‌گذاران چینی برای فراهم آوردن چنین امکانیت سپاسگزار است.
با همکارگران جونتای راهبرا رسانم. مینادار از آن میکنیم که ما چه خیلی که با ما جوانان غمخوری کرده هم خیلی کارخانه کشدن.
اما در اصل آمدن شرکت های چینی در تاجیکستان چندان مشکلات بیکاری را حل نمی کند. شرکت های چینی با پیدا کردن جای پا در تاجیکستان نه تنها تکنولوژی بلکه کارگران و متخصصانشان را نیز با خود می آورند. این است که حدود 90% اجازت نامه های کاری صادر کرده تاجیکستان برای مهاجران کاری به شهروندان چین راست می آید. عبدالغنی محمد عظیموف هماهنگساز مرکزی تحقیقاتی آسیای میانگی یک کمربند یک راه در این رابطه میگوید
رهبر کشور ما پیش از افتتاح این یان عمل البته تاکید میکردند که مثلا جلب کردن هر چی بیشتر جلب کردن مثلا هم قوای کاری هم متخصصان تاجیک هستند البته این آن نقطه از سطح رهبر سیاسی تعمیم میشد لیکن از ساختارهای مربوطه که آن را این لایحه را عملی میکند این را زیر نظر میکردم
مایانشو محمد میکوف مسئول وزارت مهنت تاجیکستان میگوید تناسب کرایه کارگران محلی و خارجی در شرکت های خارجی در تاجیکستان طبق سازشنامه های دو جانبه دولتی تنظیم میشود
شهروندانی هستن در اساس سازشنامه های بین دولتی یعنی به کار تامین کرده میشوند دولت شهروندان خارجی و آنها باید که از این نکم از 0% مثلا باید که شهروندان ما را یعنی باید به کار تامین نمایند این مسئله تناسب بین شهروندان خارجی و شهروندان جمهوری تاجیکستان حالا در لایحه قانون درباره مهاجرت مهنتی یعنی درج گردیده است
حالا شرکت های چینی بنابر حتمی نبودن جلب کارگران محلی در قانونگذاری تاجیکستان مقررات سازشنامه ها را صرف نظر میکنند طور مشاهده میشود شرکت های چینی در تاجیکستان تلاش میکنند کارگران بومی را به کارهای کمزد مثل قراولی و یا رانندگی جلب میکنند و به پیشه های درآمدناک مثل مهندسی متخصصان چینی را کرا میکنند اما محمد بیکوف میگوید
من باور دارم بعد قبول شدن این و رسما نظارت برده میشود
تاجیکستان نیز از سرمایه‌گذاری و فعالیت شرکت‌های چینی در قلمروش استقبال می‌کنند. اخیراً حکومت تاجیکستان واردات مال و تجهیزات برای بنیاد یک کارخانه استخراج سرب در ولایت سغد را که به شهروند چین تعلق دارد از انداز و پرداخت‌های گمرکی آزاد کرد. مرادعلی علی مردان سابق معاون نخست وزیر و حالا رهبری بانک نیمه دولتی اگرو اینوست بانک در توصیف فعالیت‌های چین در تاجیکستان می‌گوید:
ما سرمایه گذاری و بنیاد کارخانه ها را در اینجا چون اجرایش سیاست یک کمربند یک راه ارزیابی میکنیم این سیاست دولت چین است که نتیجهش را ما و شما میبینیم برای همین ما به این اقدام باوری و اعتماد داریم
همسایه کشوری تاجیکستان که تا آغاز سالهای 90 قریب هیچ گونه ارتباطی نداشت اما در 25 سال استقلال کشور به بزرگترین سرمایه گذار و شریک تجاری بدل شد
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو
از شکایت تا تعریف
از درخواست تا دعوا
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید
آزادی نقطه اسکایپ آسان ترین راهی تماس با آزادی
آزادی نقطه اسکایپ
آسان ترین راهی تماس با آزادی
شورای نگهبان نامزدی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران را برای سابقه در انتخابات پرزیدنتی روز 19 می رد کرد. ستاد انتخاباتی ایران روز 20 اپریل نام داوطلبان تایید شده از طرف شورای نگهبان را اعلام نمود که از 6 نفر عبارتند و در میانشان اسم محمود احمدی نژاد نیست. تفصیلات این موضوع را از من محمد وفاریزاده بشنوید. تلویزیون ایران شب 20 اپریل به نقل از ستاد انتخاباتی گفت که نامزدها در انتخابات آینده پرزیدنتی در ایران سید مصطفی آقا میرسلیم، اسحاق جهانگیری، حسن روحانی، سید ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف و سید مصطفی هاشمی می باشند. در این فهرست به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران هیچ اشاره‌ای نرفته است و این بیانگر رد صلاحیت او از طرف شورای نگهبان است. اینچونین نامزدی حمید بقایی معاون پیشین محمود احمدی نژاد، علیرضا زاکانی نماینده سابق پارلمان، حمیدرضا حاجی بابایی وزیر پیشین آموزش و پرورش و محمد هاشمی رئیس سابق صدا و سیما رد شده است. قبلا برخی از چهره های اصولگرا از جمله احمد توکلی از شورای نگهبان خواسته بودند که نامزدی احمدی نژاد را رد کند. ولی رئیس جمهوری پیشین اخیراً در مصاحبهش به یک شبکه تلویزیونی چین گفته بود دلیل برای رد صلاحیت او وجود ندارد. هنوز واکنش محمود احمدی نژاد در رابطه با خبر محروم شدنش از سبقه در انتخابات نوبتی پرزیدنتی دسترس نشده است. برخی گزارش های تایید ناشده در شبکه های اجتماعی از تجمع پلیس در شرق تهران و در اطراف منزل احمدی نژاد خبر دادند، اما این خبرها تاییدی رسمی نیافتند. برای انتخابات 12 ریاست جمهوری ایران در مجموع 1636 کس خود را ثبت نام کرده بودند. سخنگوی شورای نگهبان گفت که پرونده این افراد در مدت 6 روز بررسی شده است، ولی حالا بعد اعلان فهرست نهایی نامزدها برای انتخابات ریاست جمهوری ایران این سوال مطرح است که چگونه محمود احمدی نژاد، فردی که برای 8 سال در مقام پرزیدنتی کار کرد و عملا این مدت فرد دوم کشور بود، از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت شد. محمود احمدی نژاد روز 12 اپریل در حال برای اشتراک در انتخابات آینده پرزیدنتی در ایران خود را ثبت نام کرد که سال گذشته رهبری عالی جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای از او خواسته بود که نامزدیش را در این انتخابات نگذارد. خامنه ای گفته بود که شرکت نکردنش به نفع خودی اوست و اگر در انتخابات اشتراک کند باعث به ایجاد فضای دو قطبی در ایران خواهد شد. بعدن احمدی نژاد گفت که این تنها یک توصیه بود و روز 6 اپریل در یک نشست خبری در تهران رسما اعلان کرد که نیتی پرزیدنت شوی ندارد. او غیر انتظار روز 13 اپریل همراه حمید بقایی برای نامزد شدن خود را نامنویس کرد. او پس از نامنویس شدن در جمع خبرنگاران گفت:
ثبت نامم صرفا برای حمایت از برادر عزیزم جناب آقای بقایی است که ایشون ثبت نام کردن، من برای حمایت از ایشون ثبت نام کرده.
تلاش محمود احمدی نژاد برای اشتراک در انتخابات نوبتی برخلاف توصیه رهبری جمهوری اسلامی واکنش های جناح اصولگرایان را در پی داشت. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از این در مصاحبه با هفته‌نامه مثلث گفته بود که توصیه رهبری جمهوری اسلامی به آقای احمدی نژاد میتواند به عنوان امر قانونی به شما رود. اما روز 14 اپریل عبدالرضا داوری از نزدیکان آقای احمدی نژاد در تویتری خود نوشت که گرفتن حق نامزدی از احمدی نژاد با تکیه به توصیه رهبری جمهوری اسلامی نقض قانونی اساسی است. محمود احمدی نژاد در تابستان سال 2005 در حال رئیس جمهوری ایران انتخاب شد که میر شهری تهران و فردی نچندان شناخته بود. او در انتخابات جنجال برانگیز سال 2009 نیز بار دیگر برای 4 سال به کرسی ریاست جمهوری ایران نشست، ولی برخلاف دوله قبلی با مخالفت های زیاد چی در داخل و چی در خارج روبرو شد. محمود احمدی نژاد از جمله از منبر سازمان ملل متحد قضیه هولوکاست یا قتل عام یهودیان را افسانه و عامل های جنگ در افغانستان و عراق را مرموز و تاریخ خواند. احمدی نژاد 59 ساله بعد از ختم دوره پرزیدنتیش برای تدریس به دانشگاه برگشت. او عنوان نامزد علم در عرصه نقلیات را دارد و قبل از کریر سیاسیش هم در دانشگاه درس می گفت.
رنجیدم 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 رنجیدم
دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بیست و دوم اپریل در شهر دوشنبه اولین مسابقه بوکس حرفه‌ای میان بانوان تاجیک برپا می‌گردد. نخستین دوره مسابقه امسال لیگ اولی فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. بازی‌های دوره هفتم مسابقه لیگ عالی فوتبال کشور روزهای 22 و 23 اپریل دایر می‌شوند. درباره این رویدادهای ورزشی من نظرالله لطیف گزارش می‌دهم. در اولین مسابقه بوکس حرفه‌ای میان بانوان تاجیک که 22 اپریل در شهر دوشنبه برگزار می‌شود، 12 نفر مشت‌زن‌های تاجیک شرکت می‌ورزند. شایرا زولقینار و بومدینا غفورو، گلفینا اورونو و بازرنگار پیرو، گلمیرا اسرائیل و بومدینا عمر و سویتلانا ویتلینا بوحسنوروی سایمودین، شهلو رحیم و بویکاترینا اورسو و دلبر ایسوی و با فرهناز علیجان رقابت میکنند. شایره زلقینر و مشتنی معروفی توجیک روز 21 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در دو مسابقه بین المللی اشتراک کردم، یعنی در چمپیونات آسیا جای سوم را گرفتم و در جام جهان باز با مدال برنزی برگشتم.
خبری دیگر، در نخستین دوره مسابقه امسالی لیگ اولی فوتبال تاجیکستان، دسته کوکتاش ناحیه رودکی در میدان خود تیم زرداری اسفره را با حساب 4-2، دسته محله 83 دوشنبه در مهمانی تیم روشنی کلوب را با حساب 4-1 شکست دادند. تیم زرافشانی پنجگند از دسته مهمان اسخط خوجند با حساب 0-2 مغلوب گشت. بازی دسته وحدت شهری وحدت با تیم سامانی دنقره با حساب مساوی 1-1 به آخر رسید. دسته پرواز ناحیه باباجان غفوروف در میدان خود از تیم هولبوک واسه با حساب 2-3 ناکام شد. دوری اول مسابقه با بازی میانی دسته های لکمتی دوشنبه سرای کمری 5 به پایان رسید. در این دیدار مهمانان فوتبال بازان ناحیه 5 با حساب 1-0 غالب آمدند. و خبری آخرین، در دوری هفتمی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان 22 اپریل دسته های خوجند شهری خوجند، رگارت دزی ترسونزاده، پنچری ناحیه جلال الدین بلخی، برخشی حصار با هم رقابت میکنند. دو بازی دیگری دوری هفتم 23 اپریل میانی دسته های وخش قرغون تپه استقلال دوشنبه و CSKA پامیری دوشنبه حاصلات فرخور برپا میگردد. در همین حال در جدول مسابقه دسته های استقلال و حاصلات با 10 امتیازی پیش صفند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من سیف سفر مدت 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. رفعت علی کیوکسل سفیر ترکیه در تاجیکستان مهمان این بار مجله مهمان آزادی هست. جناب کیوکسل که از سال گذشته به این سو ترکیه را در تاجیکستان نمایندگی میکند، در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی از روابط تاجیکستان و ترکیه در زمینه‌های اقتصاد، سرمایه‌گذاری و معارف گفت. قبل از شروع صحبت با جناب رفعت علی کیوکسل، زندگی نامه کوتاه او را منظور شما میگردانیم.
علی رفعت کیوکسل سفیر ترکیه در تاجیکستان سال 1955 در شهر اردوی ترکیه به دنیا آمده، سال 1984 فاکولته اقتصادیات و فنهای اداروی دانشگاه تکنیکی شرق نزدیک را ختم کرده است. رفعت علی فعالیت دیپلماتیکش را به حیث اتشه در سفارت های ترکیه در بخارست و رومینیا شروع کرده، از سال 1989 تا 1992 به حیث کنسول در شهر نیومبرگ آلمان ایفای وظیفه کرده است. از سال 1993 تا 94 کاتب یکمی سفارت ترکیه در ایتالیا کار کرده، بعدم به مدت یک سال این وظیفه را در ریاست اید بناتوی وزارت امور خارجه ترکیه انجام داده است. از سال 1994 تا 1999 کاتب یکمی سفارت ترکیه در امریکا کار کرده است. بعد از این طول یک سال سرداری ریاست کارهای اداروی و مالیوی وزارت امور خارجه ترکیه را بر دوش میگیرد. از سال 2000 تا سال 2002 به حیث مشاور یکم سفیر ترکیه در اسپانیا کار کرده است. سال 2002 کنسول جنرالی ترکیه در شهر ماینز آلمان تعیین می شود. سال 2004 بر ریاست علاقه و بایگانی وزارت امور خارجه ترکیه آمده، آن را تا سال 2007 سروری می کند. جناب کیوکسل تا سال 2016 در وظیفه های سفیر در نیجریه و نمایندگی در آنتالیا کار کرده، 22 نوامبر همان سال اعتمادنامه سفیری در تاجیکستان به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان می سپارد.
جناب سفیر، تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتید. در آغاز می خواستم بگویم که بعد سقوط شوروی، ترکیه با کشورهای سابق شوروی روابط دیپلماتیک برقرار کرد و همکاری ها را در ساحه های مختلف براه ماند. سوال اینجاست که منفیتی که ترکیه از همکاری با تاجیکستان برداشته است کدام است؟
Değerli dostlar, her şeyden önce bu vesileyle tüm Tacik halkına sevgi ve saygılarımı yolluyorum.
در ابتدا احترام و درود صمیمانه خود را به مردم تاجیکستان میرسونم. از فعالیت در کشوری که مردمانشان خوب، طبیعت زیبا دارد، احساس بالیدگی می نمایم. واقعا مردم شما وقتی که ترک بودن مرا میفهمند، در چشمان آنها یک نوری مهربانی را میبینم. ترکیه که از اولین کشورهایی می باشد که استقلالیت تاجیکستان را اعتراف نموده است. سالهای 1992-1997 فعالیت منتظم سفارت ترکیه در رفت مناقشه های داخلی نشانه آن بود که ترکیه به تاجیکستان اهمیت مخصوص ظاهر می نماید. خلق تاجیکستان روزهای سخت را پسی سر کرد. خداوند بار دیگر آن روزها را نشان ندهد. روابط دو کشور از همه گونه منفعت بالاتر می ایستد. مردمان ما دارای فرهنگ مشترک به مانند میراث شخصیت های برجسته جلال الدین رومی می باشد. مناسبت های فرهنگی و تاریخی میان مردمانمان زمینه استوار برای رابطه های دو کشور تشکیل می نماید. از نقطه نظر روابط تجارتی، تاجیکستان صادرات را از همه زیاد به ترکیه عملی می نماید. تاجیکستان در آسیای مرکزی کشوری مهم محسوب می یابد و توجه خاصه دارد. برای اهمیت تاجیکستان را فهمیدن یک مرتبه به خریطه نظر کردن کفایه است.
یکی
از عنصرهای مهم همکاری های ترکیه و تاجیکستان این سرمایه گذاری این کشور در اقتصاد تاجیکستان است. لطفاً بگویید که سرمایه گذاری های ترکیه در اقتصاد تاجیکستان در سالهای گذشته چقدر بوده است؟
سیزین تاجیکستان دولت یاترم و ملک ادارس کمیتسی ویرلرینه گره
از وی امورهای کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان سرمایه مستقیم شرکت های ترکی به تاجیکستان تنها در سالهای 2009-2016 نزدیکی 200 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل می دهد.
تاجیکستان دا ان فازا یاترم یپان 5نجی اولکه اولد.
جناب سفیر، طوری که یعنی شما هم میدانید، بعد پدید آمدن یعنی گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش، جوانهای زیادی از کشورهای آسیا مرکزی با شمول تاجیکستان به جنگهای سوریه از طریق زمین یا خاک ترکیه صورت گرفت و این عقیده را به میان آورد که ترکیه از این چیز منفعت دار است و حتی با دولت اسلامی به نام دولت اسلامی یک چیزهای تجارتی هم دارد و حتی گفته شد که از اون نفت هم میخرد. شما به این چی میگویید؟
Vallahi Türkiye'nin bu geçişlerden ne şekilde menfaati olabileceğini
Türkiye از این گونه سفرها چطور منفعت گرفته میتواند نفهمیدم. تا به امروز کشوری که مبارزه جدی را بر مقابل داعش میبرد ترکیه است. بنابر همین ترکیه که از هدفهای اساسی سازمان تروریستی داعش قرار گرفته است که در اینجا ارزشی گران پرداخت نمود. یک زمان ادعای به میان آمد که گویا ترکیه از داعش نفت خریداری مینمود. خنده آور است.
چند پیش وزیر امور داخلی تاجیکستان در رابطه با سفر جوانان این تاجیکستان به سوریه از طریق ترکیه درخواست کرد که اینها را به تاجیکستان استرداد کند، ولی جانب ترکیه به این نامه ها پاسخ نداده است. فکر میکنید که چرا این نامه های جانب تاجیکستان به جواب ماندند؟
قبل از همه اون را بیان کردنی هستم که هر دو جانب به روابط ساحه امنیت دقت مخصوص ظاهر می نماید و در عین زمان میان مقامات های امنیت دو کشور همکاری زیج وجود دارد. از این رو به شهروندان تاجیکستان که نامناسبی آنها چون گمان بر شده تروریسم از جانب مقامات های کشور شما تا وارد گردیدن به ترکیه ارسال می کردند، وارد این گونه شهروندان به ترکیه منع کرده می شود. همچنین در حالت های مقرر گردیده به تاجیکستان برگردانده می شوند. از اینو درخواست های مقامات های تاجیکستان نسبت دیگر شهروندانی که قبلا به ترکیه سفر نمودند بدون استثنا با یک دقت مخصوص بررسی میگردند. البته در جریان کارهای نام برده مقامات های داخلدار کشورمان موافق مقررات قانونگذاری داخلی و بین المللی عمل می نمایند. نسبت ماهیت 20 مراجعه قید شده مقامات های تاجیکستان و روند حقوقی علیه این شخصان در کشور ما معلومات مشخصی ندارم.
Ayrıntılı bir bilgi sahibi değilim.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
به دنبال این کودتای نافرجان ترکیه، مکتب های فتح الله گولین را در کشورهای آسیا مرکزی بست و من جمله در تاجیکستان هم این مکتب ها و مکتب های تاجیکی تبدیل داده شدند. فکر میکنید که این چیز، یعنی این اقدام تاجیکستان اختیاری بود یا انقره مقامات تاجیکستان را مجبور به این اقدام کرد؟
Öncelikle Tacikistan hükümetine Fethullah Gülen terör örgütüyle
در ابتدا به حکومت تاجیکستان اظهار سپاس می‌نمایم که در مورد مبارزه بر ضد سازمان تروریستی فتو همکاری با ثمر نمایش داده شد. تاجیکستان تا بر رسیدن درخواست ما تصمیم گرفت که نسبت مکتب‌های وابسته به سازمان فتو تدبیرهای ضروری را اندیشد. همین طور برای باطن حقیقی سازمان فتو را فهمانیدن، فعالیت‌های اطلاعاتی را در تاجیکستان و در بسیار کشورهای دنیا آغاز بخشیدیم. حکومت تاجیکستان با نظرداشت تجربه تلخ تاریخی خود، جدیت تروریسم و خوف داشتن آن را به تمام کشورها خیلی خوب درک کرده است. از این رو با کشور ما همکاری صمیمانه را در مورد مبارزه بر ضد سازمان فتو که اکنون سازمان تروریستی بودن آن عیان گردیده است، به راه مانده است. سخن‌های پرزیدنت تاجیکستان جناب امام‌علی رحمان که ما نیز با آن گفت و هم فکر هستیم، تروریستان وطن، ملت و دین ندارند. عقیده های دینی و مذهبی آنها با دین مبین اسلام یگان ارتباط ندارند. تروریسم قبل از همه به دنیای اسلام و مسلمانان ضرر می رساند.
اچک و صریح توتومونو göstermektedir.
بسیاری از مخالفان حکومت های آسیا مرکزی در ترکیه بیان پناهگاه می جویند و آنجا این مورد سوءقصد قرار می گیرند. مثلا یک امام ازبک و یکی از مخالفای حکومت تاجیکستان نیز. سبب در چی است که آنهایی را که یعنی ترکیه قبول میکند مورد سوءقصد قرار میگیرند و حتی کشته میشوند؟
Bu soruya cevaplanmaya geçmeden önce bazı istatistik bilgileri size aktarmak istiyorum.
پیش از آنکه به سوال مذکور جواب گردانم، یک چند معلومات‌های آماری را به شما پیشکش می‌نمایم. سال 2015 به کشور ما تقریباً 40 میلیون توریست وارد شده است که از نقطه نظر شماره توریستان ترکیه در میان دیگر کشورهای دنیا جای ششم را اشغال نموده است. در برابر این شهروندان خارجی زیادی هستند که با مقصدهای گوناگون به مانند کار و تحصیل به ترکیه آمده‌اند. در برابر این از کشورهای آسیای مرکزی که همزمان با ما فرهنگ مشترک دارند، شماره زیادی مردم برای اقامت موقتی و دائمی به ترکیه سفر می نمویند. این معلومات آماری را چرا به شما میگم؟ اگر قبلا نسبت یگان شهروند به مقامات های دخلدار ترکیه معلومات انتقال نگریده باشد، تدقیق و معاین نمودن مقصدهای سفر و عقیده های سیاسی تعداد زیادی شهروندان خارجی که به ترکیه وارد می شوند قابل قبول شده نمیتواند. بنابر همین از تمام گوشه و کنار دنیا آمدن مخالفان سیاسی امکان دارد. ولی در برابر این جمهوری ترکیه سیاست جانبداری نمودن و حمایت کردن مخالفین سیاسی دیگر کشورها را قطعیاً عملی نمیکند. در مورد سوءقصد قرار گرفتن مخالفین آن را ذکر کردن ضرور است که ترکیه چه طوری که برقصدانه به مخالفان پناهگاه نمیدهد، چشم پوشیدن به حالتهای سوءقصد یا سد راه شدن در آشکار جنایت مورد بحث قرار گرفته نمیتواند. بنابر همین قاتل رهبری گروه 24 عمر علی قوتوف که در نتیجه سوءقصد سال 2015 در شهر استانبول کشته شد، در حال دستگیر گردید و از طرف مقامات سعودی دخلدار با حکم یک عمره مجازات گردید.
محکوم ادیلده.
همکاری های ترکیه و تاجیکستان در ساحه معارف چگونه است؟ آیا محصلینی که اونجا تحصیل میکنند به تاجیکستان برمیگردند یا در ترکیه کار و زندگی را دوام میدهند؟
تاجیکستان و ایتیم آلاندکی اشبیلیمیز اولدوکچه
همکاری در ساحه معارف بین دو کشور نیز در سطح قناعت بخش قرار دارند. در این چهارچوبه همساله به واسطه برنامه بورسیه ترکیه تعداد زیادی داوطلبان تاجیکستان صاحب بورسیه های دولتی میگردند. تا به این روز تقریبا 620 نفر دانشجوی تاجیک از بورسیه های ترکیه استفاده نموده در برنامه های بکالوریات، ماگیستراتورا و اسپیرانتورا در ترکیه تحصیل نمودند که در عین حال تحصیل تقریبا 118 نفر دانشجوی تاجیک
در ترکیه ادامه دارد. در چهار چوبه بورسیه های ترکیه از جانب حکومت ما در سال خانش 2016-2017 41 کیوت دولتی جدا گردیده است. 4 کیوت برای اسپیرانتورا، 11 کیوت برای ماگیستراتورا و 26 کیوت برای بکالوریات. از جانب دیگر دانشجویان زیادی تاجیک در ترکیه هستند که از امکانات‌های دیگری بورسیه‌های مؤسسه‌های گوناگون استفاده کرده همچنین از حساب خود تحصیل می‌نمایند. راستی‌گاه با مرهای مقدار در ترکیه باقی مانده یا به تاجیکستان برگشته دانشجویان را در دستمان نداریم. هدف بورسیه‌های ترکیه از آن عبارت می‌باشد که دانشجویان بعد از ختم دانشگاه‌ها به کشورهای خود برگردند و در انکشاف مملکت‌های خود سهم‌گذار گردند. مثلا در رفت اجرای وظیفه خیش بسیار شهروندان تاجیکستان که دانشگاه‌های ترکیه را ختم نمودند دیدم که در بخش‌های خصوصی و دولتی فعالیت می‌نمایند. از طرف دیگر شهروندان تاجیکستان که در ترکیه مانده‌اند برای ارتباط دو کشور و رشد مناسبت‌ها مساعدت خواهند کرد.
ترکیه و تاجیکستان arasında en güzel gönül köprüsünü oluşturuyorlar.
تشکر شما جناب سفیر. یادآور می‌شم که در صحبت ما بودند جناب علی رفعت کوکسل سفیر ترکیه در تاجیکستان. خیلی تشکر شما که دعوت ما رو
برای شما هم خیلی تشکر.
یادآور میشویم که رفعت علی کیوکسل سفیر ترکیه در تاجیکستان بود که با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی صحبت میکرد. تا صحبت های بعد من سیف سفر مجری و تهیه کننده مجله مهمان آزادی آرزومند سلامتی و خانه آبادی شما هستم.
دنیا وفا نداره به تو بهار سر. همه آنهایی که این لحظه به ما پیوستند، نشر نوبتی برنامه خبری رادیو آزادی را مستقیما نشر پراگا تقدیم میکنیم. سرخط موضوعهای مهم: خش و اقربای سربازی مسئول قتل همخدمتش از نزدیکان ایسون الچیبیکوف معذرت خواستند.
قسمت همین روز ازل همین در کشیدگی بود. ما همین پیشی پدر مادر چیزی همین آدم چی این فرزند او فرزند هر چی فرزندی ما هست.
وکیلون مردمی برای ساختمان نیروگاه روغون نشر وکسل با مبلغ 530 میلیون سومانی را تصویب کردند. و مشتریان میگن در دوشنبه نرخ کارتوشکا پایین تر شده است ولی هنوز هم گرانی میکند.
ارزون تر باشد مردم خریداری با بسیارتر میکنن، برای که چنی زورتشون به خرازی نرخ خیلی گرون است.
در جنوب تاجیکستان ریزش یارچ به ساکنان ضرر رسانده است. بر اثر این آفت طبیعی در دهه پروری جماعت یول نویه شمسیدین شوهین 5 خانه کاملا ویران شده، حدود 20 منزل قسما آسیب دیدند. محمد قاسم رشیدوف رئیس دهه پروری گفت یارچ شب گذشته در پای بوریدن ژوله فرآمد. با گفته این مسئول محلی، در حال حاضر مقامات نویه از این حادثه خبردار کرده شدند. برخی ساکنان میگویند در پای این حادثه چوروی آنها نیز تلف یافته است. همچنین ریزش یارچ روهای دهه به سوی مرکزی نویه رو ولنگور نموده، حرکت ماشین ها در این مسیر رو ناممکن کرد. دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه در مرگ سرباز ایسون الچیبیکوف 3 نفر رو گناهگار دانست و روانه زندان کرد. ایسون 19 ساله همگی بعد از 8 ماه خدمت در زمستان امسال به طور مرموز درگذشت. نزدیکان سربازی هلاک شده به حادثه مرگ طبیعی و شبهه کرده مجازات عاملان را طلب نموده بودند. همکاران ما در اعلان حکم گناهگاران شرکت داشتند.
امروز دادگاه حربی گارنیزون شهر دوشنبه نسبت یک سرباز و دو افسر که در مرگ احسان الچیبیکوف سرباز قسم نظامی 06-870 متهم شدند حکم اعلان کرد. به این ترتیب اسایف سید جان برای 12 سال و افسران سعدالله سید احمدوف و عزت الله احمدوف برای یک سالی از آزادی محروم شدند.
هر سه متهم هنگام سخن آخرینشان خود را گناهکار حساب کرده از کردار خود اظهار پشیمانی کردند. سیاد جان اسایف که در کشته شدن احسان الچیبیکوف متهم دانسته شده است، از والدین این سرباز مرحوم عذرخواهی کرد. او گفت هر یک انسان خطا میکند، التماس مرا ببخشید. افسران عزت الله احمدوف و سید محمد سعدالایف ضمن ارائه سخن آخرین با تاکید بر این که بار اول کردار جنایی کرده اند، از دادرس خواهش کردند که نسبت آنها جزای غیر حبسی تعیین کند. این افسران تاکید کردند که صاحب فرزند بوده در چرابینه های نظامی اشتراک فعال داشتند. در همین حال حسن اسایف عمک سیاد جان اسایف در صحبت با رادیو آزادی گفت حکم دادگاه نسبت برادرزاده او زیاد صادر شده است. او میگوید سیاد جان مقصد کشتن احسان الچیبیکوف را نداشته است.
برای که این فوق‌العاده روی داده است، بازی قطعی همین روی داده است. همین قسمت همین روز ازل همین در کشیدگی بوده. ما همین پیشی پدر مادر چیزی همین آدم چی این فرزند او فرزند هر چی فرزندی ما هست.
این خیش سیاد جان اسایف سرباز متهم میگوید نیت شکایتی کساسیونی ندارد.
میدوی زیاد داشتی ما و خدمت کنم بعد یو وای میده بخونم افسر شیدنی بود. نیکه قسمت آور در این روز تو باشم.
احسان الچیبیکوف 19 ساله روز 16 فوریه امسال به طور مرموز درگذشت و جسد او را روز 21 فوریه به والدینش در دهه بغوی ناحیه روشان ولایت بدخشان سپردند.
مرگ سربازان در قسمهای نظامی یکی از مشکلهای عمده باقی مانده است. دفتر آزاده های شهروندی از سال 2014 به این سو 8 حادثه کشته شدن سربازان را به قید گرفته است. سیف سفر، فرزان محمدی، رادیوی آزادی، شهر دوشنبه.
رو میاریم به موضوعهای جهانی. فرانسه تمام نیروهای امنیتی و از جمله واحدهای خاص را برای تامین امنیتی انتخابات پرزیدنت این کشور سفربر کرده است. بعد حمله شب پنجشنبه که باعث قتل یک افسر پلیس و جراحت دو نفر دیگر شد، وزیر امور داخلی فرانسه برنار کازینف گفت 50,000 افسر و سرباز با اجرای این وظیفه شروع کردند. در این باره همکارمان خورشید همدم تفصیلات میدهد.
مقامات فرانسه میگویند بر اثر تیرپرانی شب پنجشنبه در مرکز پایتخت این کشور یک افسر پلیس به هلاکت رسیده، دو نفر دیگر جراحت برداشتند. سخنگوی وزارت امور داخلی فرانسه پیر انری برانده با خبرنگاران محلی گفت که در تبادل آتش سلاح به دست یک افسر را کشت ولی خودش نیز هلاک شد. شاهدان حادثه میگویند سلاح‌بدز از ماشینش بیرون شده افسرانی را که در نزد یک فروشگاه می‌ایستادند هدف آتش قرار داد. آنها می‌افزایند که سلاح‌بدز یک افسر را کشته دو نفر دیگر را مجروح کرد ولی خود او هم با آتش جوابی پلیس به قتل رسید. گروه دهشت افکن دولت اسلامی مسئولیت حمله را بر دوش گرفته است. در پای تیرپرانی کوچه مرکزی شمس الیزه بسته شد و چرخبال‌ها نظارت مرکز پاریس را شروع کردند. کاروان ماشین‌های پلیس به منطقه رسیدند، مردم را از مکان برخورد بیرون کردند.
من تیرپرانی را نشنیدم. ناگهان مشتریان خوراک خوری را پرتافته در آشپزخانه جمع شدند. هیچ کس نمی فهمید که چه اتفاق افتاده است. بعد فهمیدم که در کوچه روبرویمان تیرپرانی جای داشته است.
آشپز میگوید که حالا وضع آرام شد و پلیس به مشتریان اجازه داد که آشخانه را ترک کنند. در فرانسه نگرانی های امنیتی روز سه‌شنبه بعد بازداشت دو نفر متهم به تعریضی حمله در دور اول انتخابات پرزیدنتی این کشور افزایش یافت. روز یکشنبه رای دهندگان فرانسه در انتخابات رئیس جمهوری آواز خواهند داد.
نظر می اندازیم به قزاقستان. هفته روان نورسلطان نظربایف از روحانیان کشور خواست که در برابر طاعت و عبادت انانهای ملی را نیز حفظ نمایند. رئیس جمهور قزاقستان با تاکید بر ریشی بی‌ترتیبی جوانان و لباس سیاه زنان در این کشور طلب نمود که بر رشد عنصرهای فرهنگی بیگانه اجازه دادن نشود. مومن احمدی موضوع را ادامه می دهد.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان از شیمی کوتاه و ریشی دراز جوانان و حجاب سیاه دختران در این کشور به شدت انتقاد کرده آن را خلاف فرهنگی مردم نامید. وی روز 19 اپریل در صحبت با نمایندگان دین در آستانه گفت به هیچ وجه به چنین بیگانه پرستی در قزاقستان راه نخواهد داد. پرزیدنت قزاقستان به سوادی جوانها را دلیل این وضع ارزیابی کرد. او گفت اگر جوانان بر رویه های بیگانه رو آرند با دولت چی خواهد شد؟ دولت باید دنیاوی باشد و پیش رود. نورسلطان نظربایف در ادامه این صحبت از افزایش صفی زنان سیاه پوش هم نگرانی کرد و گفت چون این سر و لباس موافق با انعنه های مردم نیست. در حالی که به قول او قزاق ها تنها در روزی ماتم لباس سیاه ببر میکنند. و گفت مسلمانی واقعی نه از روی لباس بلکه با زیبایی باطنی فرق میکند.
در همین حال در توجیکستان مقامات چند سال باز برای از بین بردن لباس های بقبل آنها بیگانه و به ترتیب در آوردن ریشی جوانان مبارزه میبرند. هنوز در سال 2015 پریزیدنت امامعلی رحمان در صحبت با فعال زنان موضوع تقلید کوری را مطرح نموده بود.
آینده آن مادران و آن دختران تاجیکی که بگیم که تقلیدکاری، سیاه‌پوشی و دیگر لباس های بیگانه سرکار دارند دانند که روز میرسد بدبختی به سر ملت میآید. اول شما سوال و جوابش را جواب میدهید.
برنامه را ادامه میدیم. مجلس نمایندگان پالاته پویانی پارلمان تاجیکستان امروز 21 اپریل قرار امامعلی رحمان رئیس حکومت را در مورد نشر وکسل ها برای مبلغ گذاری نیروگاه روغن تصویب کرد. بر پایه این قرار حکومت وزارت مالیه با مبلغ 530 میلیون دلار وکسل نشر میکند. این وکسل ها با بهره سالانه 2% و گردش 5 ساله از سوی بانک ملی خریداری شده مبلغ آن برای ساختمان نیروگاه روغن روانه می شود. همکارم میرزا نبی خلق‌زاد امروز در پارلمان جریان تصویب شدن این قرار را مشاهده کرد.
امروز مجلس نمایندگان تاجیکستان 8 مسئله را در اجلاس نوبتی خود مورد بررسی قرار داد که از جمله یکی از این مسئله های مهم این آید به پیشنهاد حکومت تاجیکستان درباره به معاملات برآوردن کاغذ های قیمتناک دولت جمهوری تاجیکستان جهت مبلغ گذاری ساحه انرژتیک تاجیکستان می باشد که از طرف معاون وزیر مالی تاجیکستان جمشید نور محمدیان مورد ارائه قرار گرفت و بر اساس این حکومت تاجیکستان در حجم 530 میلیون سامانی وکسل ها یا کاغذ های قیمتناک را به فروش خواهد برآورد و مبلغی که در حساب در عوض این فروش به دست می آید به ساختمان نیروگاه آبی و برقی راغون صرف خواهد شد. و در مورد میخانیزم فروش آن معاون وزیر مالی تاجیکستان جمشید نور محمدیان گفت که وقتی که این وکسل های مقصدناک به فروش گذاشته می شوند آن را شرکت ها و افراد عادی تاجیکستان یا صاحبکارا می توانند خریداری کنند و این مبلغ به در بانک ملی حفظ می شود و از بانک ملی تاجیکستان به نیروگاه آبی و برقی راغون انتقال داده می شود.
وقتی که ماس سخن درباره قوازوی قیمتناک دولتی می رود، یعنی که اینجا علاقه این معنی شامل است که تمامی حقوق و عهده‌داری ها نسبت همین قوازوی قیمتناک ماس به دولت است.
طور اقتصاددان های تاجیک میگویند با این رای با این نحوه مبلغ گذاری کردن راغون می تواند جریان ساختمان آن را تیزاند.
از بس که راغون اساسا شرکتی سهامی است که در اون سهمی شماره زیاد از همه زیادی سهمی ها با حکومت جمهوری تاجیکستان داخل دارند، بنابراین وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان از نام حکومت جمهوری تاجیکستان برآمد میکند و راغون را با همین راه مبلغ گذاری میکند.
دولت تاجیکستان در سال گذشته برای نیروگاه راغون معرکه فروش سهمی ها را راه اندازی کرده بود. در معرکه پرسر و صدای فروش سهمی های راغون سال 2009 به مبلغ 900 میلیون سومانی به قرب آن دوره 180 میلیون دلار جمع کرده شد و در بانک های کشور نگهداری می شود. اما وکسل های دولتی به فرق از سهمیه ها ناوابسته به درآمدناکی شرکت و یا نیروگاه برای مالکانشان سود می آورد، چون که دولت درآمدناکی آن را کفالت می دهد. میرزا نبی خالقزاد، شادمانی یتیم، رادیو آزادی، دوشنبه.
در چند روز پیش یک بار بالا رفتن قیمت کارتوشکا در بازارهای تاجیکستان میان خریداران یک نو هنگامه را به میان آورد، اما خبرنگاران ما میگویند حالا نرخ نسبتاً پایین‌تر آمده است. با وجود آنکه کارتوشکا یکی از محصولات اصلی استعمالی در کشور است، اما تاجیکستان تاکنون برای تامین اهالی با آن خودکفا نیست. وابستگی از پاکستان سال چند بار در بازارهای کشور بحران کارتوشکا را به عمل می‌آورد. همکاران ما چون و چرا این موضوع را تحقیق کردند.
هنگامه بالا رفتن قیمت کارتوشکا در دوشنبه با پایین آمدن نرخ در بازارها فرو نشست. در چند روز گذشته نرخ کارتوشکا در بازارها از 1 سومانی و 75 درهم یک بار تا به 5 سومانی رسید. مردم مجبور شدند با صرفه‌جویی بیشتر بگذرند.
با 1.75 بس 10 کیلو می‌خریم، 5 کیلو می‌خریم، موز همین 4 کیلو 3 کیلو.
اکنون در دوشنبه تاجران 1 کیلو کارتوشکا را تا 3 سومانی و 60 درهم می‌فروشند و نرخ در مقایسه با روزهای پیش رو به پایین روی دارد.
3.80 بس 3.60 یا 3.50 نرخ خیلی ارزان شده است نسبت به پیشتر.
کارتوشکا را در تاجیکستان نانی دوم می‌نامند و از محصولات اصلی سبدی استعمالی مردم است. تاجران میگویند همین 3 سومانی و 60 درهم نیز برای مردم گرانی میکند.
نه ارزان تر باشد مردم خریداری بو بیشتر میکنند، برای که چنین زورتشون به خرابی نرخ خیلی گران است.
تاجیکستان سالانه به 1 میلیون تن کارتوشکا احتیاج دارد. سال 2016 در کشور 898 هزار تن جمع آوردند، بقیه را باید از خارج میخریدند. پاکستان از کشورهای اساسی وارد کننده کارتوشکا به بازارهای تاجیکستان به حساب می رود که نورسایی این محصولات را جبران میکند. یک هفته اخیر واردات کارتوشکا به دوشنبه کاهش یافت و پیشنهاد کم یک بار از سبب بالا رفتن قیمت ها شد.
کارتوشکای ماسو است، کارتوشکای پاکستان واردات اینجا می شود. نه از اون سبب که راه محکم بود از طرف های طرف ترمف رومدگی بود، یعنی سو نرخ بالا رفته بود.
پاکستان به سبب امنیتی بیشتر از یک ماه مرز خود را به افغانستان بست و کارتوشکای دهقانان ماسو نیز به پایتخت نرسید. با قولی تاجران اکنون باران پسی سر شد، چون آنها در انبارهایشان به قدر کافی کارتوشکا ذخیره کردند.
مقصد محصولات رو ماده سر او ایشدگی های خود سوده یا محصولات های نو برو میستر می سود.
مقامات ازبکستان جسد اصلی دین شویموف ساکن دهه شلوم نایه ترسونزاده را به جانب تاجیکستان برگرداندند و روز جمعه در قبرستان این دهه به خاک سپرده شده بود. قبلا همکاران ما در رابطه با این چوپان کشته شده گزارشی با تفصیل نوشته بودند و شما می توانید تفصیلات این خبر و گزارشی مفصل را در سامونه ما تماشا کنید. اینجا برنامه امروز رو انجام میدیم. اگر میل خوندن و دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر رو دارید، پس سامانه ozodi.org صفحه رادیو ozodi در فیسبوک ادناکلاسنیک و هم کانال ozodi ویدیو در یوتیوب برای شماست. تشکر که با ما هستید و برایتان استراحت با فراغت میخواهیم. خدا نگهداری هر یک شما.
آخرین تحولات جهان در رادیو آزادی.
خبرهای آخرین جهان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. در پس منظر نگرانی ها از احتمال درگیری میان پخینیان و ایالات متحده، روسیه تجهیزات نظامی سنگینش را به مرز این کشور با کره شمالی انتقال می دهد. مطبوعات محلی شرق دوری روسیه نوشت ساکنان شاهد این بودند که از آخر هفته گذشته کاروان های بزرگ تجهیزات وزنین نظامی با قطار و راه ماشینگرد به سمت مرز کره شمالی حرکت می کنند. سخنگوی نظامی روسیه این حرکت را بخش تمرین معمولی عنوان کرده است. تشنج در اطراف کره شمالی بعد سنجش موشک‌های هسته‌ای و سلسله موشک‌های بالدار از جانب پخینیان در سال 2016 به شدت افزایش یافت. نایب رئیس جمهوری آمریکا مایک پنس روز 19 اپریل امسال گفت که آمریکا به همه گونه حمله پاسخی فراگیر و پرتأثیر خواهد داد. در تیراندازی شب گذشته در مرکز شهر پاریس پایتخت فرانسه یک پلیس کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه این تیراندازی را عمل تروریستی نامید و گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. حادثه همگی 3 روز پیش از انتخابات پرزیدنتی فرانسه به وقوع پیوست. نخست وزیر فرانسه برنارد کارنیوف روز 21 اپریل در یک اظهارات مطبوعاتی در پاریس گفت:
خانمان و جنابان، حکومت کاملا بسیج شده است. هیچ چیز نمیتواند پیش راه این معرکه دموکراتی را که برای کشور ما سرنوشت ساز است بگیرد. در آستانه این معرکه مهم من به احساس مسئولیت و غیرتمندی هر یک نفر دعوت میکنم که با ترس و هراس و یا سرنفرارند یا مورد سوء استفاده دشمنان جمهوری قرار نگیرند. ما همچنین باید تلاش کنیم که با تفریقه و یا مبالغه که به نافهمی و به تحملی میبرند و باید با آنها مبارزه شود دادن نشویم. ما حالا باید بیشتر از پیشتر با هم متحد باشیم.
دور اول انتخابات پرزیدنتی فرانسه بر روز 23 اپریل برنامه‌ریزی شده است. حمله مسلحانه به قبولگاه فی‌اس‌بی یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه در منطقه خبرسک یک خادم این نهاد و شهروند یکی از کشورهای مشترک المنافع را کشته بر جای گذاشت. حادثه روز 21 اپریل رخ داد. در جریان تیرپرانی یک کار افتاده که اونیز شهروند کشور خارجی گفته میشد جراحت برداشته از حملگر در آتش جوابی کشته شد. بنا به معلومات خدمات امنیت این حملگر 18 ساله ساکن خبرسک است. مفتشا میگن که او با گروه‌های نئوفاشیستی رابطه داشت. دادستانی کلی ایالات متحده زمینه‌های قانونی را برای بازداشت جولیان اسانژ بنیانگذار وبسایت ویکیلیکس آماده می‌کند. در این باره شبکه تلویزیونی CNN روز 20 اپریل با تکیه به منبع‌های آگاه خبر داد. اسانژ و سامانه او در حال مورد تحقیق دادستانی کل قرار گرفتند که ویکیلیکس سال 2010 هزارها سند رسمی را نشر کرد. در عهد رهبری باراک اوباما مأموریت او و یک عده نشریه‌های آبرومند از جمله روزنامه نیویورک تایمز به این نتیجه رسیدند که بازداشت اسانژ را بند اول قانون اساسی یعنی کفالت آزادی سخن منع میکند. تغییرات در موقع دادستانی بعد پیدا شدن معلومات به مشاهده رسید که اسانژ ادوارد سنودن همکاری سابق آژانس ملی امنیت آمریکا را در تلاش‌هایش برای پخش سندهای محرمانه تحریک داده است. و شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان رهبران یک قطار کارخانه و مؤسسه های کشور را برای خرید به اساس مال های وارداتی با ارز خارجی انتقاد کرده است. پرزیدنت ازبکستان گفته است بعضی از مؤسسه های دولتی و خصوصی به سبب از خارج مال وارد میکنند که در خود کشور نیز استحصال میشوند. میرزیایف گفت این عملی آنها با استفاده نادرست مبلغ های سبب میشد که امکان دارد با آن حجم استحصالات داخلی را افزایش و جای های نوی کاری را تأسیس داد. رهبران کارخانه و مؤسسه های مذکور آگاه کردند مال و محصولاتی را که در داخل ازبکستان استحصال می شوند از خارج خریداری نکنند. در غیر صورت مقام های خود را از دست خواهند داد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
کارشناسان میگن وقت شرکت های چینی در تاجیکستان جای با پیدا میکنند، در برابر تکنولوژی کارگران و متخصصان خود را هم برای کار به این کشور میارند. طبق سازشنامه باید 70% کارگران در شرکت ها ساکنان محلی باشند، ولی کارخانه های چینی در عموم این قاعده را صرف نظر میکنند. آنها کارگران محلی را به کارهای کم مزد جلب و کارگران خود را در مقام های پردرآمد تعیین می نمایند. جزئیات این موضوع را من فرزان محمدی تقدیم می‌سازم. بصیره محمدی و یکی از کارگران کارخانه نساجی جونتای چین در ناحیه دنگره تاجیکستان است و تا زمانی به کار آمدنش به این شرکت در صحبت با تلویزیون دولتی چین از وضع زندگیش چنین قصه کرده بود.
مدتی زیاد ما در اینجا زندگی کردیم، ای برف و باران حجره ما بزیب شد. چخل که میبینه در این حالی ما آب نیسته، ما از خود 1 کیلومتر راه دور آب کشونده میآوردیم، در جا برای زندگی خمان صرف میکردیم.
برابری به کار در آمدن این کارخانه بصیره و ده ها نفر دیگر جای کار پیدا کردند. بنابراین از سرمایه‌گذاران چینی برای فراهم آوردن چنین امکانیت سپاسگزار است.
با همکارگران جونتای رهبرا رسانم. مینادار از آن میکنیم که ما چخیل که با ما جوانان غمخوری کردم خیلی کارخانه کشدن.
اما در اصل آمدن شرکت های چینی در تاجیکستان چندان مشکلات بیکاری را حل نمی کند. شرکت های چینی با پیدا کردن جای پا در تاجیکستان نه تنها تکنولوژی بلکه کارگران و متخصصانشان را نیز با خود می آورند. این است که حدود 90% اجازت نامه های کاری صادر کرده تاجیکستان برای مهاجران کاری به شهروندان چین راست می آید. عبدالغنی محمد عظیموف هماهنگساز مرکزی تدقیقاتی آسیای میانگی یک کمربند یک راه در این رابطه میگوید
رهبر کشور ما پیش از افتتاح این یان عمل البته تاکید میکردن که مثلا جلب کردن هر چی بیشتر جلب کردن مثلا هم قوه کاری هم متخصصان تاجیک هستند. البته این نقطه از سطحی رهبر سیاسی تامین میشد، لیکن از ساختارهای مربوطه که آن را این لایحه را عملی میکند این را زیر نظر میکردم.
مویانشو محمد میکوف مسئول وزارت مهنت تاجیکستان میگوید تناسبی کرایه کارگران محلی و خارجی در شرکت های خارجی در تاجیکستان طبق سازشنامه های دو جانبه دولتی تنظیم میشود.
شهروندانی هستند در اساس سازشنامه های بین دولتی یعنی با کار تامین کرده میشوند دولت شهروندان خارجی و آنها باید که از این نکم از 0% مثلا باید که شهروندان ما را یعنی باید با کار تامین نمایند. این مسئله تناسب بین شهروندان خارجی و شهروندان جمهوری تاجیکستان حالا در لایحه قانون درباره مهاجرت مهنتی یعنی درج گردیده است.
حالا شرکت های چینی بنابر حتمی نبودن جلب کارگران محلی در قانونگذاری تاجیکستان مقررات سازشنامه ها را صرف نظر میکنند. طور مشاهده میشود شرکت های چینی در تاجیکستان تلاش میکنند کارگران بومی را به کارهای کمزد مثل قراولی و یا رانندگی جلب میکنند و به پیشه های درآمدناک مثل مهندسی متخصصان چینی را کرا میکنند. اما محمد بیکوف میگوید
من باور دارم بعد قبول شدن این و رسما نظارت برده میشود.
تاجیکستان نیز از سرمایه‌گذاری و فعالیت شرکت‌های چینی در قلمروش استقبال میکنند. اخیراً حکومت تاجیکستان واردات مال و تجهیزات برای بنیاد یک کارخانه استخراج سرب در ولایت سغد را که به شهروند چین تعلق دارد از انداز و پرداخت‌های گمرکی آزاد کرد. مرادعلی علی مردان سابق معاون نخست وزیر و حالا رهبری بانک نیمه دولتی اگرو اینوست بانک در توصیف فعالیت های چین در تاجیکستان میگوید
ما سرمایه گذاری و بنیاد کارخانه ها را در اینجا چون اجرایش سیاست یک کمربند یک راه ارزیابی میکنیم. این سیاست دولت چین است که نتیجه را ما و شما میبینیم. برای همین ما به این اقدام باوری و اعتماد داریم.
همسایه کشوری تاجیکستان که تا آغاز سالهای 90 قریب هیچ گونه ارتباطی نداشت اما در 25 سال استقلال کشور به بزرگترین سرمایه‌گذار و شریک تجاری بدل شد.
جهان و ما
جهان و ما
شورای نگهبان نامزدی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشینی ایران را برای سبقه در انتخابات پرزیدنتی روز 19 می رد کرد. ستاد انتخاباتی ایران روز 20 اپریل نام داوطلبان تایید شده از طرف شورای نگهبان را اعلان نمود که از 6 نفر عبارتند و در میانشان اسم محمود احمدی نژاد نیست. تفصیلات این موضوع را از من محمد وفاری‌زاده بشنوید. تلویزیون ایران شب 20 اپریل به نقل از ستاد انتخاباتی گفت که نامزدها در انتخابات آینده پرزیدنتی در ایران سید مصطفی آقا میرسلیم، اسحاق جهانگیری، حسن روحانی، سید ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف و سید مصطفی هاشمی می باشند. در این فهرست به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشینی ایران هیچ اشاره ای نرفته است و این بیانگر رد صلاحیت او از طرف شورای نگهبان است. اینچنین نامزدی حمید بقایی معاون پیشینی محمود احمدی نژاد، علیرضا زاکانی نماینده سابق پارلمان، حمیدرضا حاجی بابایی وزیر پیشینی آموزش و پرورش و محمد هاشمی رئیس سابق صدا و سیما رد شده است. قبلا برخی از چهره های اصولگرا از جمله احمد توکلی از شورای نگهبان خواسته بودند که نامزدی احمدی نژاد را رد کنند، ولی رئیس جمهوری پیشین اخیرا در مصاحبهش به یک شبکه تلویزیونی چین گفته بود دلیل برای رد صلاحیت او وجود ندارد. هنوز واکنش محمود احمدی نژاد در رابطه با خبر محروم شدنش از سابقه در انتخابات نوبتی پرزیدنتی دسترس نشده است. برخی گزارش های تایید ناشده در شبکه های اجتماعی از تجمع پلیس در شرق تهران و در اطراف منزل احمدی نژاد خبر دادند، اما این خبرها تایید رسمی نیافتند. برای انتخابات 12 ریاست جمهوری ایران در مجموع 1636 کس خود را ثبت نام کرده بودند. سخنگوی شورای نگهبان گفت که پرونده این افراد در مدت 6 روز بررسی شده است، ولی حالا بعد اعلان فهرست نهایی نامزدها برای انتخابات ریاست جمهوری ایران این سوال مطرح است که چگونه محمود احمدی نژاد، فردی که برای 8 سال در مقام پرزیدنتی کار کرد و عملا این مدت فرد دوم کشور بود، از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت شد. محمود احمدی نژاد روز 12 اپریل در حال برای اشتراک در انتخابات آینده پرزیدنتی در ایران خود را ثبت نام کرد که سال گذشته رهبری عالی جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای از او خواسته بود که نامزدیش را در این انتخابات نگذارد. خامنه ای گفته بود که شرکت نکردنش به نفع خودی اوست و اگر در انتخابات اشتراک کند باعث به ایجاد فضای دو قطبی در ایران خواهد شد. بعدا احمدی نژاد گفت که این تنها یک توصیه بود و روز 6 اپریل در یک نشست خبری در تهران رسما اعلان کرد که نیتی پرزیدنت شوی ندارد. او غیر انتظار روز 13 اپریل همراه حمید بقایی برای نامزد شدن خود را نامنویس کرد. او پس از نامنویس شدن در جمع خبرنگاران گفت:
ثبت نامم صرفا برای حمایت از برادر عزیزم جناب آقای بقایی است که ایشون ثبت نام کردند. من برای حمایت از ایشون ثبت نام کردم.
تلاش محمود احمدی نژاد برای اشتراک در انتخابات نوبتی برخلاف توصیه رهبری جمهوری اسلامی واکنش های جناح اصولگرایان را در پی داشت. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از این در مصاحبه با هفته‌نامه مثلث گفته بود که توصیه رهبری جمهوری اسلامی به آقای احمدی نژاد میتواند به عنوان امری قانونی به شما رود. اما روز 14 اپریل عبدالرضا داوری از نزدیکان آقای احمدی نژاد در توییتر خود نوشت که گرفتن حق نامزدی از احمدی نژاد با تکیه به توصیه رهبری جمهوری اسلامی نقض قانونی اساسی است. محمود احمدی نژاد در تابستان سال 2005 در حال رئیس جمهوری ایران انتخاب شد که میر شهری تهران و فردی نچندان شناخته بود. او در انتخابات جنجال برانگیز سال 2009 نیز بار دیگر برای 4 سال به کرسی ریاست جمهوری ایران نشست، ولی برخلاف دوله قبلی با مخالفت های زیاد چی در داخل و چی در خارج روبرو شد. محمود احمدی نژاد از جمله از منبر سازمان ملل متحد قضیه هولوکاست یا قتل عام یهودیان را افسانه و عامل های جنگ در افغانستان و عراق را مرموز و تاریخ خواند. احمدی نژاد 59 ساله بعد از ختم دوره پرزیدنتیش برای تدریس به دانشگاه برگشت. او عنوان نامزد علم در عرصه نقلیات را دارد و قبل از کریر سیاسیش هم در دانشگاه درس می گفت.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.